ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 15 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم حسین قویمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. سری می‌زنیم به دنیای خبر و تازه‌ترین‌ها رو از او بشنویم.
با درود فراوان، شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی روز سه‌شنبه خبر داد که بحرین تصمیم گرفته است تا تمام پروازها از آن کشور به ایران و از ایران به بحرین را متوقف کند. بحرین یک روز پیش از آن نیز از تصمیم خود مبنی بر قطع مناسبات سیاسی با ایران خبر داده و به هیئت دیپلماتیک ایران در منامه 48 ساعت فرصت داده بود تا خاک آن کشور را ترک کنند. عربستان سعودی روز یکشنبه در اقدامی مشابه پروازها از آن کشور به ایران را به تعلیق درآورد و اعلام کرد که مناسبات تجاری خود با ایران را به خاطر دخالت‌های ایران در امور داخلی عربستان قطع می‌کند. در ایران حسن روحانی گفت عربستان سعودی نمی‌تواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در تهران اقدام عربستان را در قطع رابطه با ایران اقدامی عجیب و اعدام شیخ نمر روحانی معترض شیعه در عربستان را جنایتی بزرگ خواند و گفت عربستان با این اقدام عجیب نمیتواند آن جنایت را بپوشاند. حسن روحانی در این حال بهترین راه برای رفع اختلافات را مذاکره و دیپلماسی دانست. از سوی دیگر ترکیه برای میانجیگری بین ایران و عربستان اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور به ایران و عربستان توصیه کرد که بحران کنونی را هر چه زودتر از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و افزود ترکیه آماده ارائه هر گونه کمک سازنده برای حل این بحران است. در خبر دیگر، یک ناوسالار سپاه پاسداران به همراه 9 ایرانی و افغان دیگر در درگیری‌های سوریه کشته و پیکر آنها برای تشییع به ایران منتقل شد. پیکر این عضو نیروی دریایی سپاه روز سه‌شنبه در روستای صحرارود شهرستان فسا در استان فارس تشییع و به خاک سپرده شد. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از کشته شدن عبدالله قربانی، ناوسالار سوم در حلب سوریه خبر داده بود. این خبرگزاری در گزارش دیگر از کشته شدن یک افغان عضو تیپ فاطمیون به نام خدا کرم رضایی در سوریه خبر داده که پیکر وی نیز روز گذشته در تهران تشییع و به خاک سپرده شده است. لشکر فاطمیون از افغانهای مقیم ایران تشکیل شده که توسط جمهوری اسلامی برای جنگ با مخالفان بشار اسد در سوریه سازماندهی شدند. در خبر دیگر، خبرگزاری ایران گزارش دادند که هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور صلاحیت اکثر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را در سراسر کشور تایید کردند. در مورد حوزه انتخابیه شهرستان تهران، رئیس ستاد انتخابات تهران در گفتگو با خبرگزاری اسنا تعداد تایید صلاحیت شدگان در این شهرستان را 2299 نفر اعلام کرد و گفت که صلاحیت 115 نفر احراز نشد و 28 نفر هم خانم الهه انصراف دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنیدیم و آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روسیه آماده میانجیگری میان ایران و عربستان است. باز هم قطع رابطه عربستان سعودی با ایران، اعتراضات مقامات کشوری و لشکری ایران به اعدام نمر النمر و همچنین حملات به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران، همه در این گزارش.
آقایون انتظار این واکنش تند سعودی ها رو نداشتن. تصورشون از سعودی ها همون دولت زمان پادشاهی آقای ملک عبدالله بود که به دور از جنجال کار میکردن.
از عروسک باربی سوزان در یک مدرسه ابتدایی در ایران نیز خواهیم شنید. همینها و هم چندین گزارش بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. روسیه یکی از کشورهایی است که با افزایش تنش میان ایران و عربستان خواستار خیشتنداری دو طرف شده است. منابع دیپلماتیک میگویند که مسکو آماده است بین تهران و ریاض میانجیگری کند. همزمان قانونگذاران روس آمریکا را متهم کردند که سیاستش در خاورمیانه باعث نابسامانی‌های فراوان در این منطقه شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به بالا گرفتن تنش در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه تأکید شد که روسیه به عنوان کشوری که به طور سنتی روابط دوستانه با عربستان سعودی و ایران دارد، از تهران و ریاض می‌خواهد تا اقداماتی که باعث تعمیق تنش‌ها از جمله میان سنی‌ها و شیعیان می‌شود، بپرهیزند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در این رابطه اظهار داشت:
убеждены, что возникающие в межгосударственных отношениях сложности и разногласия могут
معتقدیم که اختلاف‌ها و دشواری‌ها در روابط بین کشورها می‌تواند و باید از راه دیپلماسی و پشت میز مذاکره حل و فصل شود. روسیه به نوبه خود آماده است در این تلاش‌ها مساعدت کند.
страны будет готова оказать таким усилием необходимое содействие.
او توضیح بیشتری در این رابطه نداد، اما دوشنبه خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت خارجه روسیه که نام وی فاش نشده گزارش داد که مسکو آماده میزبانی نشست وزیران خارجه عربستان سعودی و ایران است و به گفته وی اگر آنها از این ابتکار استقبال کنند، روسیه تمام گام‌های لازم برای وساطت به منظور احیای اعتماد و رفع تنش بین تهران و ریاض را برخواهد داشت. همچنین ریا نوستی به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که روسیه همواره حامی تصویب دکترین امنیت جمعی منطقه خلیج فارس بوده. تا نمایندگان کشورهای این حوزه به همراه اعضای شورای امنیت بتوانند در چارچوب این نهاد برای مسائل منطقه‌ای راه حل پیدا کنند. در واکنش جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میانجیگری روسیه را حق این کشور دانست، اما گفت که آمریکا بین عربستان و ایران میانجیگری نمی کند، بلکه با ادامه تلاش ها برای هموار کردن شرایط مذاکره میان این دو تمایل دارد که کشورهای منطقه خود مسائل منطقه‌ای را حل فصل کنند. کنستانتین ایگرت، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید که مهمترین هدف روسیه حفظ بی‌طرفی بین ایران و عربستان است.
Солидаризироваться с Ираном будет означать спровоцировать очень серьезную негативную реакцию во всем арабском
мире. Жанбдари из Ирана واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال خواهد داشت. به ویژه که بسیاری از آنها از ائتلاف روسیه و ایران در سوریه دلخوشی ندارند. از سوی دیگر جانبداری از عربستان به معنای از دست دادن نفوذ روسیه بر ایران خواهد بود که به سختی به دست آمده و پایدار هم نیست. به عقیده من مسکو تلاش خواهد کرد در این بحران حتی الامکان بی‌طرف باشد، به ویژه که عمدترین هدف کرملین در خاورمیانه ربط چندانی به منطقه ندارد و عمدتاً این عرصه‌ای برای بازی ژئوپلیتیک با آمریکاست.
در پی افزایش تنش بین تهران و ریاض که به قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای منطقه با ایران انجامید، قانونگذاران روس آمریکا را مسئول دانستند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به ریا نوستی گفت که مسکو نگران است تشدید تنش ها میان تهران و ریاض تأثیر فرامنطقه‌ای نیز داشته باشد و آمریکا خواهد کوشید از این آب گلالود ماهی بگیرد. او پیشتر در صفحه خود در فیسبوک موضع واشنگتن را غیر سازنده خوانده و نوشته بود که آمریکایی‌ها همواره نسبت به عملکرد متحدانشان چشم می‌بندند و اگر تنش‌ها اوج بگیرد، از دید آمریکا تنها ایران و سوریه در میان مقصران باقی می‌مانند. همزمان الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، مجلس سفلای روسیه، در توییتر خود ریاض را متهم کرد که عمدن به دنبال تشدید تنش در منطقه است. او همچنین آمریکا را نیز متهم کرد که با سیاست مداخله جویانه در خاورمیانه مسائل منطقه‌ای را دوچندان کرده. آن رایسکای، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که مقام‌های کشوری و لشکری در ایران یکی پس از دیگری اقدام دولت عربستان در اعدام شیخ نمر النمر را در روزهای گذشته محکوم کردند. همچنین برخی از مسئولان حکومت ایران هم با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در ایران آن را اقدامی نادرست عنوان کردند. پیشتر حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران از بازداشت شماری از آنهایی که نیروهای خودسر حمله کننده به سفارتخانه نامیده شدند خبر داده بود. حمله و آتش زدن سفارت عربستان در تهران که در اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان صورت گرفت، بازتاب گسترده‌ای هم در سطح بین المللی داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
با گذشت 4 روز از اعدام شیخ نمر در عربستان سعودی و در پی آن حمله عده‌ای معترض در تهران و مشهد به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی که رئیس پلیس تهران آنان را خودسر نامیده است، واکنش‌های داخلی به آن همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر خارجه دانمارک اقدام عربستان سعودی در قطع کامل روابط با ایران را سرپوش گذاشتن و یک جنایت عنوان کرد و گفت پاسخ انتقاد سربریدن نیست. آقای روحانی بدون اشاره به حمله اخیر به سفارت سعودی در تهران گفت باید موضع‌گیری یکسانی نسبت به همه انسانهایی که بیگناه کشته می‌شوند فارغ از دین و مذهب اتخاذ شود. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا در ارتباط با سیاست دولت حسن روحانی در راستای مسائل ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید
دولت آقای روحانی از آغاز ورودی چندانی در روابط ایران و عربستان نداشت. ماجرای اتهام تجاوز به زائران عمره و بعد هم کشته شدن صدها ایرانی در منا وضعیت رو در لبه قطع روابط قرار داده بود. این ماجرا تنها فصل پایانی بود. در 2 روز گذشته رسانه‌های حکومتی تلاش کردند اعدام شیخ نم رو به امریکا و انگلیس نسبت بدن. خب این رو بدین جهت دنبال می‌کنن که در واقع مشکلاتی ایجاد کنند بر سر راه روابطی که دولت آقای روحانی در 2 سال گذشته با دولت‌های غربی تلاش داشته شکل بده. اما به نظرم بعید میاد که این ماجرا بر روابط موجود ایران و غرب تأثیر زیادی داشته باشه، اما از یک جهت تأثیر منفی خواهد داشت و اون هم سیاست دولت آقای روحانی بود تا چهره جمهوری اسلامی رو، چهره‌ای که در دوره دولت آقای احمدی نژاد به جهان معرفی شده بود، متفاوت با اون معرفی کنه. این حمله به سفارت درست ایران رو برمیگردونه به وضعیت حدود 4-5 سال پیش که به سفارت انگلیس حمله شد.
سه‌شنبه 15 دی ماه نیز سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت در یک نشست خبری در ارتباط با موضع‌گیری رسمی دولت ایران نسبت به اقدامات اخیر در کشور عربستان گفت عربستان به دلیل شکست سیاست‌هایش در کشورهای منطقه دست به اقداماتی چون اعدام شیخ نمر زده است. آقای نوبخت با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در تهران در پاسخ به سوالی گفت
باید تردید بکنیم این اقدام نکوهشبار ادعی که کاملا مشکوک هست که با همون سیاست هایی که برای عربستان میتوانه نافع بشه بیان و نسبت به ساختمان سفارت عربستان و یا سرکنسولگریشون تعرضی رو نشون بدن. به همین جهت باید تحقیق بکنیم ببینیم که چه دستایی پشت صحنه هست که یک همچه اتفاقی رو میآفرینن تا بتونن تحت شعاع قرار بدن اون اقدام نادرست عربستان رو.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا در ارتباط با قطع رابطه دولت سعودی با ایران در پی حمله به سفارت آن کشور به رادیو فردا میگوید
در مورد این داستان اخیر، این ندانم کاری باعث شد که اولا ماجرایی که همه دنیا داشت اعدام رو محکوم میکرد یک مرتبه تبدیل شد به اینکه خب همه دنیا دارن میگن آقای ایران حمله کرده به سفارت. دومش این که مثل داستان انگلیس آقایون انتظار این واکنش تند سعودی ها رو نداشتن، یعنی تصورشون از سعودی ها همون دولت زمان پادشاهی آقای ملک عبدالله بود که به دور از جنجال سعودی ها کار میکردن، ولی از زمانی که این آقای ملک سلمان پادشاه شده ما میبینیم که دولت سعودی دولت تند و تیزیه و از جمله این که ماجرای حمله به سفارت خودش و کنسولگریش در مشهد رو واکنش نشون داده، قطع رابطه کرد.
محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران روز 14 دی ماه گفته است حمله به سفارت عربستان در تهران کاملا سازماندهی شده و کار بسیار غلط و اشتباهی بود. آقای کاظمینی همچنین گفته است مطمئنیم این کار توسط نیروهای مؤمن و حزب اللهی صورت نگرفته و کاملا سازماندهی شده به اجرا در آمده است. محسن سازگارا:
حالا آقایون فهمیدن بد شده، دارن دامن خودشون رو پاک میکنن و میخوان بندازن گردن احتمالا 4 تا آدمی که این کار کردن، ولی هر کس در ایران درگیری داشته با این لباس شخصی ها و اینها میدونه که سرنخ این به اصطلاح گروه های خودسر هم توی بسیج، هم توی سپاه، هم توی بیت رهبریه، بنابراین فایده نداره این کار.
با وجود واکنش های تند پیشین رهبر ایران نسبت به اقدامات عربستان اعم از ماجرای منا و نقش دولت عربستان در بحران‌های موجود در سوریه و یمن، آیت الله خامنه‌ای هنوز واکنشی به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان نشان نداده است.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکثریت اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه رای به لغو پروانه انتشار هفته‌نامه یا لسارات دادند. این نشریه که ارگان انصار حزب الله است، اخیراً مطلب توهین‌آمیزی درباره دولت روحانی و مشخصاً شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری منتشر کرده بود که انتقاد بسیاری از مسئولان گروه‌ها و فعالان سیاسی را به دنبال داشته. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، دیدگاه او را در مورد لغو پروانه انتشار یا لسارات پرسیده است. احسان مهرابی:
توقیف و یا لغو مجوز نشریات اصولگرا اقدامی کم سابقه هست توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، چون این هیئت علاوه بر وزارت ارشاد و دولت نمایندگان دستگاه‌های دیگه مانند قوه قضاییه و اصولا دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم در اون حضور دارن و معمولا این دستگاه‌ها رأی اکثریت رو دارن. اما به هر حال مواردی که عملکرد رسانه‌های اصولگرا به گونه‌ای باشه که افراد وابسته به قوه قضاییه و دیگر نهادها هم به نوعی نتونن از عملکرد اونها دفاع بکنن در اون جلسه، معمولا منجر به توقیف و یا لغو امتیاز این نشریات میشه. طوری که سخنگوی وزارت ارشاد گفتن در مورد نشریه یا لسارات هم به این شکل بوده و تقریبا همه اعضا اجماع داشتن بر اینکه این نشریه اصرار بر تخلف خودش داشته. از سوی دیگه به کار بردن عبارت فاحشه به صورت تلویحی و با واسطه و غیر مستقیم در مورد معاون رئیس جمهور هم به هر حال عملی هست که حتی افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هم ممکنه نتونسته باشن در جلسه هیئت نظارت از اون دفاع بکنن. از سوی دیگه به هر حال پرونده نشریه با پرونده روزنامه بهار همزمان مطرح شده و به هر حال معمولا در فضای این چنینی یا در فضای سیاسی که به هر حال از اون طرف هم بناست نشریه اصلاح طلبی توقیف بشه، طبیعتاً فضای جلسه به گونه‌ای بوده که نمایندگان قوه قضاییه و دیگر نهادها نمیتونستن حکم توقیف بهار بدن و به نوعی از نشریه یا لسارات بتونن دفاع بکنن و بگذرن.
ولی خب نفس خود لغو اجازه انتشار یک نشریه با توجه به قانون مطبوعات و آزادی مطبوعات برای ابراز عقیده و انتقاد به مسئولان مملکتی، آیا این خودش زمینه‌ای در واقع نیست که فعالیت مطبوعات محدود بشه؟
به هر حال این موضوع همواره در ایران وجود داره و خصوص بیشتر در واقع در مورد نشریات منتقد که توهین به مقامات مملکتی و یا حتی در مواردی انتقاد از اونها موجب توقیف نشریه میشه. در مورد نشریات اصولگرا دو دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاهی که به هر حال معتقده که اونها هم باید آزاد باشن در بیان انتقاداتشون، هرچند در برخی از این موارد انتقادات به نوعی انتقادات تندی باشه و حتی تا حدودی شایبه توهین به مقامات دولت را داشته باشه و به هر حال اعلام میکنن با وجود اینکه نشریات اصلاح طلب نمیتونن آزاد باشن، اشکالی نداره که نشریات اصولگرا آزاد باشن و بتونن هر مطلبی را بنویسن. در مقابل دیدگاهی هستن که بیشتر میشه گفت در دولت آقای روحانی این دیدگاه غالب هست که به نوعی میگن ظلم به سویه عدله و همونطور که نشریات اصلاح طلب در قبال انتقاد توهین و یا حتی انتقاد از مسئولان توقیف میشن، دلیلی نداره که رسانه های اصولگرا یک مسئولیت آهنین داشته باشن و هر چیزی بخوان بنویسن و با اونها هیچ برخوردی نشه.
با دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جواد کوروشی پاسخ می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مقامات امنیتی بریتانیا یک ویدیوی جدید گروه حکومت اسلامی را مورد بازبینی، تحقیق و تفحص قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ها گروه داعش در این ویدیو تهدید می کند که حملات تروریستی بیشتری را علیه بریتانیا انجام خواهد داد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
مسئولان امنیتی بریتانیا در پی سرنخ‌هایی از هویت مردی نقاب دارند که در ویدیو با لهجه انگلیسی صحبت می‌کند. او بعداً مردی را به اتهام جاسوسی برای بریتانیا از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ویدیویی که روز یک شنبه در اینترنت توزیع شده است، کودکی هم در لباس شبه نظامی و با سربندی حاوی علائم گروه داعش با لهجه انگلیسی صحبت می کند. فرد نقابدار در ویدیوی مذکور اخطار می دهد که افراطیون داعش به زودی بریتانیا را اشغال خواهند کرد. در تصاویر ویدیو 4 تن دیگر نیز به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ضرب گلوله ستیز جویان دیگر که در ویدیو صحبت نمی کنند به قتل می رسند. فرد نقابدار در ویدیوی مذکور به نظر می رسد به جای محمد انوازی ستیزجوی گروه داعش که با لهجه انگلیسی صحبت می‌کرد و با عنوان جان جهادی شناخته می‌شد عمل می‌کند که در ماه نوامبر حدود 2 ماه پیش در حمله یک پهپاد در سوریه کشته شد. نخست وزیر بریتانیا در مورد ویدیوی مذکور روز دوشنبه در لندن به خبرگزاری رویترز گفت:
چیز مضطربانه ای از سازمانی است که واقعا مطرود ترین و مخوف ترین عملها را صورت می دهد و مردم می توانند باز آن را امروز ببینند، اما این سازمانی است که دارد اراضی از دست می دهد.
دیوید کامرون همچنین به رویترز اظهار داشت:
آنها از ما متنفرند به خاطر آنچه که هستیم. این واقعیت که ما ملتی موفق، اهل مدارا، دموکراتیک، چند مذهبی و چند قومی هستیم از آن متنفرند و به همین خاطر میخواهند با ما مبارزه کنند و این عملها را صورت میدهند. اما میدانم که بریتانیا هرگز با این نوع تروریسم مرعوب نخواهد شد. ارزشهای ما بسیار قوی تر از مال آنهاست. شاید بسیار طول بکشد، اما آنها شکست خواهند خورد.
یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا نیز روز دوشنبه گفت که ویدیوی مذکور آشکارا یک وسیله تبلیغاتی است و باید با آن چنین برخورد شود. بریتانیا از ماه گذشته حملات هوایی خود به مواضع داعش در سوریه را آغاز کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا اگر دیدگاه، نظر، خبر و یا پیشنهادی دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112.
میخوام براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوزی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
مجله سینمایی رادیو فردا، فردا از دست ندهید. و اما مسئولان مدرسه‌ای از دانش آموزان مقطع ابتدایی خواستند عروسک‌های باربی خود را به مدرسه ببرند و در مراسمی اونها را بسوزونند. مسئولان می‌گویند برای مبارزه با تاثیر تهاجم فرهنگی فرهنگ این عروسک‌های آمریکایی بر کودکان این کار را انجام دادند، اما برخی از جامعه شناسان معتقدند این روش اثری منفی بر تعلیم و تربیت کودکان خواهد داشت. آزاده اسدی از رادیو فردا.
دانش آموزان دبستان در مدرسه‌ای با مانتو و مقنعه‌های صورتی و گاهی همراه با چادر سیاه عروسک‌هایشان را در بشکه‌ای می‌اندازند که رویش نوشته شده مرگ بر آمریکا. بشکه‌ای گور گرفته از آتشی که عروسک‌های گران قیمت باربی با لباس‌های رنگارنگ را در خود می‌کشند.
این بچه‌ها آتش بازی نمی‌کنن ها، دارن از شر عروسک‌های باربیشون خلاص میشن.
عروسک‌ها با دست این کودکان و در مقابل چشمان مسئولان مدرسه می‌سوزند. این تصویری است که چند پیش از تلویزیون ایران پخش شد.
چون باربی در واقع یک مبلغ هست برای فرهنگ غرب، ته یک مراسمی اونها رو منهدم میکنن.
بعد از آن بود که دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا این حرکت را نمایشی خواند که به جز حذف مخالف به موضوع دیگری نمیاندیشد. معصومه انصاریان نویسنده و پژوهشگر کودکان گفته است در این روش به رابطه عاطفی کودکان با عروسک‌هایشان فکر نشده و آتش زدن عروسک‌ها به معنای آتش زدن یک دوست و همبازی است. این روش است که سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی در پاریس آن را ترویج خشونت در محیط آموزشی می‌داند.
عمل آتش زدن باربی برای بازداشتن بچه‌ها از نزدیک شدن و اصحاب بازی‌های غربی به قول مسئولین در واقع عمل عمیقاً ضد تربیتی، ضمن اینکه آتش زدن عروسک هم خود به خود به معنای حذف فیزیکی و انهدام اون چیزی که بد تلقی میشه و این خودش آموزش خشونت همزمان.
اما دشمنی با عروسک آمریکایی باربی در ایران سابقه دارد. پلیس نظارت بر اماکن در سال 90 خورشیدی برای مقابله با آنچه جنگ نرم خوانده میشد، دستور جمع‌آوری عروسک‌های باربی را از مغازه‌ها صادر کرد و از آن پس فروش این عروسک‌ها ممنوع اعلام شد. قربان علی دوری نجف‌آبادی، دادستان کل وقت ایران هم کمی قبل‌تر این عروسک‌ها را خطری برای همه مقامات کشور خوانده بود. همین خطر بود که باعث شد عروسک‌های به نام سارا و دارا به عنوان خواهر و برادرهای دوقلو با لباس‌های محلی تولید شوند که به دلیل کیفیت و ساختار غیر متحرکشان بیشتر عروسک‌های زینتی خوانده می‌شدند. شاید برای همین است که داشتن عروسک‌های باربی معمولاً یکی از آرزوهای احتمالی کودکان در ایران است. عروسک‌های منعطف با قابلیت عوض کردن لباس و آرایش و شکل و شمایلشان. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، می‌گوید این نوع برخورد برای از بین بردن عروسک‌های کودکان می‌تواند عواقب بدتری داشته باشد.
گفته می‌شود اگر از چیزی ناراضی هستید یا اون چیز نامطلوبه، با شدیدترین شکل ممکن چه عبارت از انداختن اونها توی آتیش می‌تونید باشون برخورد کنید. خب این یک نوع نفرت و شدت برخورد با یه امر نامطلوب رو عملاً به بچه‌ها آموزش می‌ده که کاملا خشونت داست و احساس تنفر رو در آدم ها کاملا پرورش میده و این چیز نامطلوبی است از نظام آموزش و پرورش.
مقام های ایرانی در چند سال گذشته در مورد تهاجم فرهنگی غرب بارها هشدار دادند و ورود اسباب بازی های شبیه عروسک باربی را در سخنانی از پترویای غرب برای نفوذ به جامعه ایران خواندند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید باید در این مورد با استدلال درست با کودکان صحبت کرد.
اگر مسئولین قصد آموزش به بچه ها را به شیوه درست دارن، خب میتونن برای بچه ها استدلال بکنن که چرا نباید فقط از این عروسک ها استفاده بکنن و این بچه ها هستن و پدر مادرشون هستن که تصمیم میگیرن آیا این کار را بکنن یا نکنن. ما به جای اینکه این حق انتخاب به بچه ها بدیم، به جای اینکه بچه ها را کمک بکنیم که فکر کردن و یاد بگیرن، اونا را وادار به کارهایی میکنیم که میتونه تاثیرات عمیق منفی رو روانشون بر جا بذاره و حتی میتونه اشکال خشونت در جامعه رو بهش مشروعیت ببخشه.
عروسک‌های باربی بیرون از ایران هم انتقادهای زیادی را برانگیختند. عروسک‌هایی که از سال 1959 میلادی در آمریکا تولید شدند و بارها بر اساس دلخواه کودکان تغییر کردند و کودک دوست‌تر شدند و به 150 کشور صادر می‌شوند. اما انتقاد به ساختار این عروسک‌ها در همه این سال‌ها وجود داشته است. به گفته حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، باید برای چنین عروسک‌هایی رقابت و جایگزین منطقی وجود داشته باشد.
اون چیزی که در حمله به عروسک های باربی مطرح شده، مشکل یکسان ساز کننده ی عروسک های باربی است که همه رو میخواد در یک قالب بدنی معین بار بیاره. وقتی میشه با این منطق برخورد کرد، ما بگیم منطقی داریم که به یک معیار معتقد نیست، در حالی که معیار جایگزین میخواد بگه فقط یک معیار وجود داره و اون معیار رو شما انتخاب نمیکنید، بلکه بر شما تحمیل میشه و شما اون رو عملا باید در زندگیتون بذارید به جای یک معیاری که دیگری داره. بنابراین برخورد متقاعد کننده هم با منطقی که پشت استفاده از عروسک‌های باربی وجود داره نیست.
با همه اینها اما ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان عروسک و اسباب بازی در دنیا محسوب می شود. باربی ها حتی با وجود ممنوعیت های چند سال پیش به شکل قاچاق وارد کشور شدند و همچنان بین کودکان پرطرفدارند.
آزاده اسدی گزارش می داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام می کنم: 00420221122112. و ضمناً سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. تمام گزارش ها، مشروع ترینش رو و همچنین مجله ها و بخش های خبری رو میتونید اگر دوست دارید بار دیگه پشنوید. خدا نگهدار تک تک شما. با